ساعت 4 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پارسی به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما هم میهنان گرامی و بزرگوار. تندرستی و پیروزبختی شما آرزوی ماست. دوستان، زندگی چهره‌های گوناگون دارد و هر کس بنابر جایگاه اجتماعی و بهتر است بگوییم جهان‌بینی خود آن را تعریف می‌کند. در این باره بزرگی گوید: زندگی به موسیقی نزدیک‌تر است تا به ریاضیات. ریاضیات وابسته به ذهن است و زندگی در ضربان قلبت ابراز وجود می‌کند. ارسطاطالیس، معروف به ارسطو، از حکما و پزشکان یونان بود. هنگامی که آوازه علمی او به همه جا رسید، حکیمان جهان نزدش می آمدند و از محضر درس او کسب علم می کردند. یکی از طبیبهای معروف هند در آن روزگار شخصی به نام سرباط بود که در دانش و پزشکی مهارت و شهرت بسیار داشت. وقتی که او آوازه ارسطو را شنید، تصمیم گرفت به یونان سفر کند و بدون اینکه خود را بشناساند مدتی شاگرد ارسطو باشد. با این اندیشه راه یونان را در پیش گرفت و به خدمت ارسطو رسید و مدتی چگونگی طبابت ارسطو را از نزدیک می دید. از قضای روزگار یک شب مردی خوابیده را نزد ارسطو آوردند و گفتند: حشره موسوم به هزار پا در گوش این شخص وارد شده و در مغز او جای گرفته است و از شدت درد روز و شب دچار رنج شدید است و در لبه پرتگاه مرگ قرار گرفته است. ارسطو گفت:
درمان این شخص بسیار دشوار است و دو بختی است. ممکن است بمیرد و احتمال دارد تندرستی خود را بازیابد. اکنون به من اجازه دهی تا به درمانش بپردازم. شاید نتیجه بگیرم وگرنه معذور باشم.
همه بستگان او اجازه دادند. ارسطو با خوراندن دارویی به مرد او را بیهوش کرد و سپس به جراحی سرش پرداخت. حکیم کاسه سر مرد را بلند کرد که ناگاه دید هزار پا روی مغز او چسبیده است. خواست با انبر آن جانور را از مغز جدا کند که یک بار صدایی شنید: بله عزیزان. سرباط که در آن نزدیکی بود و از روزنی که در کنار اتاق عمل بود چگونگی جراحی ارسطو را نگاه می کرد، گفت:
استاد، تا اینجا شیوه درمان شما درست بوده، ولی توجه کن که اگر آن هزار پا را با انبر برداری، پرده مغز بیمار به وسیله پاهای هزار پا پاره می شود و دیگر قابل درمان نخواهد بود.
ارسطو گفت: به خدا که تو همان حکیم هندوستان سرباطی، پس نزد من بیا تا با هم درمان این بیمار را به پایان رسانیم.
سرباط پیش آمد و به ارسطو گفت:
اکنون جوالدوز داغ را آرام بر پشت هزار پا بگذارید، زیرا جانور بر اثر حرارت پاهایش را جمع و از مغز رها می کند. آنگاه آن را بردارید.
ارسطو دقت نظر سربات را ستود. طبق دستور او عمل کرد و آن جانور را از روی مغز برداشت، بیان که به مغز و پرده آن آسیب برسد. سپس کاسه سر بیمار را بر جایش نهاد و بخیه کرد و پس از مدتی آن مرد بهبود یافت. آنگاه ارسطو سربات را بسیار ستود و جایزه ای ارزشمند به او داد و آن مرد دانا را با شادمانی به هندوستان روانه کرد. بله عزیزان، و در اینجاست که آن سخن حکیم ارزشمند ایران باستان بزرگ مهر حکیم به یاد می آید که فرمود همه چیز را همگان دانند. آوردند هنگامی یکی از نزدیکان شاهی در ایران جرمی مرتکب شد. پادشاه او را سرزنش کرد و تصمیم به مجازاتش گرفت. پادشاه با یکی از یاران نزدیکش درباره آن مرد به گفتگو پرداخت و در مورد شیوه برخورد با او رایزنی کرد. چون آن یار ویژه شاه با آن متهم رابطه خوبی نداشت، به شاه گفت
اگر من به جای شما بودم به سبب جرمی که مرتکب شده او را به تختی مجلل می‌کردم.
شاه که این سخن را از مرد شنید به کینه‌ورزی او پی برد و گفت
اکنون تو نیستی و منم، بنابر این رفتار من بایستی غیر از رفتار کینه‌توزانه تو باشد.
آنگاه آن مرد را بخشید. وقتی که این خبر به فرمان روایان سرزمین ایران رسید، همه آنها برخورد بزرگوارانه شاه را پسندیدند و در دفتر خاطرات خود ثبت کردند.
گویند مردی از شدت تنگ دستی پریشان افکار شد و ادعای پیامبری کرد. او را دستگیر کردند و پیش پادشاه بردند. پادشاه خواست که او را گوشمالی دهد. گفت
ببینم این چه سخن است که میگویی؟
گفت
من پیغمبر به حقم، باید به من بگروید.
پادشاه گفت
معجزه تو چیست؟
گفت
آن که از رازهای پوشیده آگاهی دارم و می دانم که در دل انسانها چه می گذرد.
پادشاه گفت
اگر راست میگویی بگوی که همکنون در خاطر من چه میگذرد؟
گفت در خاطر تو این میگذرد که من دروغ میگویم.
پادشاه بخندید و به او چیزی داد و رهایش کرد.
مردی اسبی لاغر داشت. مردم گفتند مگر به این بیچاره جو نمی دهی که چنین شده؟ گفت
چرا؟ اتفاقا جو فراوان می دهم.
پرسیدند پس چرا چنین لاغر است؟ گفت
جو یک ماهش نزد من به قرض است.
مردی را در روز سه‌شنبه دیدند که سوار الاغ بود. گفتند به کجا می روی؟ گفت
می روم که نماز جمعه بگذارم.
گفتند وای بر تو، امروز سه‌شنبه است. گفت
این الاغ اگر تا روز شنبه مرا به مسجد جامع برساند خوشا به احوال من.
مردی شتر گری داشت. او را گفتند چرا این حیوان را مداوا نمی کنی؟ مرد گفت
اتفاقا چندیست که کار را آغاز کردم.
پرسیدند چگونه؟ مرد ساده دل گفت
در خانه ما پیر زن خدمتکاری است که به دعای او عقیده خاصی داریم و از او خواستیم برای این حیوان وردی بخواند تا از بیماری نجات یابد.
گفتند چنان است که میگویی، ولی در این حال بد نیست همراه با دعای او مقداری هم روغن قطران به بدن حیوان بمالی. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
گل می شفوفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و با عرض سلام و ادب و وقت بخیر به شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان برنامه بشارت باران در نیمه اول مرداد 1398 با برنامه سحرگاهی رادیو ایران در خدمت شماییم. از شما التماس دعا داریم و خواهش مندیم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
دلم بیقرار تو
میخواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کنم.
بیچاره دل، بیچاره دل که غارت عشقش به ما
جا بودم. این عشق چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخند یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برویم.
ای سایه سب کن که برای بکام دل ای سایه سب کن که برای بکام دل آن آرزو که دل دل امیدوار توست
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی بگم. چندی است داستان بایزید بسطامی رو از زبان مولانا میشنیدیم، حکایتی که در تذکرة الاولیاء عطار اومده و مولانا این داستان رو بیان میکنه. تو برنامه گذشتم خدمتتون عرض کردم لزوماً این داستان صحیح نیست، یعنی واقعی نیست، بلکه حکایتی است که ذکر شده، نه سلسله سندی داره و یک حکایتی است که مولانا بر اساس ذوق خودش از این داستان داره استفاده میکنه و میخواد موقعیتی رو بیان بکنه مبنی بر این که اگر اولیاء خداوند در مقام فنا اف الله قرار میگیرن و به تعبیری از خودشون توهی میشن و در درون اونها نور خداوند جاری میشه، اونها در مقام امن به سر میبرن. داستانی که ذکر میکنه درباره بایزید مربوط به این اتفاقی که بایزید در حالت جذبه الهی که داشته و مولانا الان ذکر میکنه از نگاه همین تذکرة الاولیاء، بایزید بسطامی گفت لیس فی جبتی الا الله، شتیاتی بر زبان رو، یعنی کفریاتی رو گفت. مریدان وقتی به او گفتن که تو دیشبی همچین حرفایی زدی، خودش متعجب شد، گفت اگر دفعه بعد از این حرفا زدم شما منو با کارد بزنید، این کلمات کفرآمیزه و سزای چنین کفرگویی هم کشتنه. دو مرتبه یک همچین اتفاقی رخ داد. مریدا بر حسب اون عهدی که با شیخ خودشون داشتن، با مراد خودشون داشتن، کارت ها رو برداشتن و به بایزید میزدن. اما هر ضربه‌ای که به اون میزدن به تن خودشون وارد میشد. مثلا کسی قصد گلوی او رو کرده بود، گلوی خودش رو میبرید. کسی به سینه او ضربه میزد، بر سینه خودش زخم کارت ظاهر میشد و میمرد. این چنین مسئله پیش اومد و فردا صبح دیدن تعدادی از مریدا کشته شدن و بایزید سالم هیچ ضربه ای هم به او وارد نشده. اینا اومدن پلوی بایزید بسطامی که تو چه جایگاهی داری که این اتفاق برات رخ داد. مولانا از اینجا اون بحث خودش رو هم مطرح میکنه که در افتادن با اولیای خداوند به ضرر خود ما تموم میشه. این اون کسانی که جایگاه اولیای خدا رو نمیشناسن و به اونها حمله میکنن، فکر میکنن که اونها دارن ضربه میزنن، در حالی که اصل ضربه به خودشون وارد میشه، خودشون متضرر میشن. از بیت 2137 از دفتر شارم ادامه داستان رو براتون میخونم، ببینیم که مولانا چه نکات دیگه ای رو بیان میکنه. با خودی با بی خودی دوچار زد، با خود اندر دیده خود خار زد. دوچار یعنی مقابله کردن. اگر یک کسی که اسیر نفس خودشه، برای خودش یک شأنی قائله، با اون کسی که در مرحله فنا قرار گرفته، یعنی از وجود خودش از تکبر عاریه و درون او فقط نور خداست، میگه اگه کسی با چنین شخصی مقابله بکنه انگار که به چشم خودش خار بزنه. ای زده بر بی خودان تو ذوالفقار، بر تن خود میزنی آن، هوش دار. ای کسی که با شمشیر به سمت در قد عارفان حمله میکنی و به خیال خودت داری به اونها ضربت میزنی، بدون که این ضربت ها رو داری بر بدن خودت میزنی. زان که بی خود فانی است و ایمن است، تا ابد در ایمنی او ساکن است. اون کسی که خودش رو از هستی عارضی، از هستی مجازی به تعبیری توهی کرده و در درون او خداوند و نور خداوند جاری شده، این شخص تا ابد در ایمنی ساکنه. تعبیری که در آیه 82 سوره مبارکه انعام اومده، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اون کسانی که ایمان آوردن و ایمان خودشونو به ستم و عصیان نیامیختن، این افراد در امنیت به سر میبرن و اینها اهل هدایتن. نقش او فانی و او شد آینه، غیر نقش روی غیر آنجا آینه. یعنی هستی مجازی عارف بیخیش در وجود حق فانی شده، مثل یک آینه است که به جز تصویر دیگران چیزی دیگه روی اون نیست. بعد درباره چنین شخصی میگه که این شخصی که از خودش تویی شده مثل یک آینه شده. گر کنی توف سوی روی خود کن، ورزنی بر آینه بر خود زن. به عنوان مثال اگر بخوای به روی آینه اهانتی بکنی و توف بیاندازی، انگار به روی خودت توف کردی. اگه آینه رو بزنی انگار خودتو زدی. ور ببینی روی زشتان هم تویی، ور ببینی عیسی و مریم تویی. اگر در آینه صورت خودت رو زشت میبینی، خودتو هستی. او نه این است و نه آن، او ساده است، نقش تو در پیش تو بنهاده است. عارف بیخیش نه این و نه اون، یعنی نه شخص زشته نه عیسی و مریمه، بلکه وجودی بیرنگ و بیتعینه و نقش حقیقی تو رو داره به خودت نشون میده. چون رسید اینجا سخن لب در ببست، چون رسید اینجا قلم در هم شکست. مولانا میگه همین که سخن به اینجا میرسه دیگه لب از گفتار بسته میشه، قلم به اینجا که میرسه شکسته میشه. لب ببند در چه فصاحت دست داد، دم مزن والله اعلم بالرشاد. مولانا میگه اگرچه میتونی نکته های دقیق رو با فصاحت شرح بده، اما دیگه چیزی نگو، خداوند به هدایت داناتره. یعنی بس کن دیگه، ادامه نده. بر کنار بامی ای مست مدام، پس بنشین یا فرود آ و سلام. ای کسی که از شراب عشق الهی پیوست مستی، با حالت مستی لب بام نیا، نزدیک نشو، یا برو عقبتر آسوده بنشین یا از اون بالا بیا پایین. هر زمانی که شدی تو کامران، آن دم خوش را کنار بام دان. ای سالک عاشق، هر وقت به وصال حق و کشف حقیقت توفیق پیدا کردی، بدون که تو اون لحظه بر لب بام ایستاده، یعنی سخت در معرض خطری، مراقب باش. بر زمان خوش حراسان باش تو، همچو گنجش خفیه کن نفاش تو. اگر به یک جذبه ای رسیدی بیمناک باش، یعنی مراقب باش، اتفاقا خطر همونجاست. و اون اوقات رو مثل گنجی گرانبها از انظار بپوشون، رو فاش نکن. به تعبیری این معنی این تعبیر قرآنه که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. هنگام که قرآن میخوای بخونی به خدا پناه ببر از شر شیطان الرجیم، یعنی اتفاقا اون لحظه ممکنه به دام بیفتی. تا نیاید بر ولا ناگه بلا، ترس ترسان رو در آن مکمن هلا. تا یه وقت به خاطر دوستی با حق به تو آسیبی وارد نشه، یعنی احوال معنوی خودتو مستور بدار، قرار نیست دیگران بدونن، که اگر این اتفاق رخ بده دیگران بدونن، ممکنه اون قرب وصال به فراق مبدل بشه. ترس جان در وقت شادی از زوال، زان کنار بام غیب است ارتحال. وقتی که جان آدمی به یک نعمتی میرسه و از زوال و فقدانش بیمناک میشه، همین ترس به منزله عقب رفتن از لب عالم غیبه. گر نمیبینی کنار بام راز، روح میبیند که هستش اهتزاز. اگر توی ظاهربین خطر ایستادن بر لب بام الهی رو نمیبینی، اشخاص ژرفبین این رو میبینن و ازش خبر دارن. به همین خاطر میگن که اگر به جایگاه و معرفتی رسیدی میباید سکوت کنی. هر که را اسرار حق آموختن، مهر کردند و دهانش دوختن. هر نکالی ناگهان کان آمده است، بر کنار کنگره شادی بوده است. یعنی هر کیفری که بر سر قومی فرود اومده، وقتی بوده که اون قوم بر سر سرمستی بودن،